سینمایی خریداری کرده است. باقر رجب‌علی نام مستعار محمد باقر رضایی نویسنده کتاب شب است که اغلب آثارش را با این نام مستعار که ترکیبی از نام کوچک خود او و پدرش است منتشر کرده. از دیگر آثار او میتوان به این عنوان‌ها اشاره کرد: کبریت‌های خیس، گنجشکا، داستان‌های ناگزیر، داستان‌های همیشه، واقعیت و حقیقت، خلاصه داستان‌های کوتاه فارسی از آغاز تا امروز 4 جلد، راهنمای نویسندگان جوان و مثل راه رفتن روی تیغ. شما عزیزان داستان بلند می را با تنظیم رادیویی نویسنده اثر در 6 قسمت از امشب تا پنجشنبه شب با روایت این صدا بهروز رضوی میشنوید. تقاضا میکنم به اولین قسمت بازخوانی تنظیم رادیویی داستان بلند می توجه بفرمایید. دوست نامرسانم اینطور که خودش می گفت آن روز به سختی از بچه کوچکش حدیث جدا شد. از خانه بیرون زد و مثل هر روز آن یک سالی که از جبهه دور بود و به زن و بچهش چسبیده بود راهی اداره پست شد. وقتی به آنجا رسید ربع ساعت از لحظه خروجش از خانه گذشته بود. موتورسیکلتی را که اداره پست برای فداکاری‌هایش در جبهه به او داده بود در جایگاه مخصوص موتورها جا داد و قفل کرد. از آن محوطه که دور می شد تا به اتاق جداسازی نامه‌ها برود چند بار برگشت به موتورش نگاه کرد. این کار را آگاهانه نکرد. ناخودآگاهش در آن دست داشت. همان که اسیر شیرین و حدیث شده بود. جایگاه موتور مطمئن بود. سقف داشت و آفتاب رنگ موتور را نمی پراند. نگهبان داشت و حسودان نمی توانستند پنچرش کنند یا شکر توی باک بنزینش بریزند. اما همان نگهبان گاهی امکان داشت ته دلش از اوضاع راضی نباشد و یواشکی بلایی سر او که نمیتوانست سر موتور بیاورد. پستچی با این خیالهای آزاردهنده وارد اتاق جداسازی نامه ها شد. اتاق جداسازی جایی بود که روزانه هزاران نامه از همه جا به آنجا سرازیر میشد و کارمندانش مثل برق و باد آنها را بر اساس منطقه پستی تفکیک میکردند. آن روز هم سر و صدا و نامه ها زیاد بود. پستخانه روزهای شلوغ و پرهیجانی را از سر میگذراند. روزهایی که کارمندانش فرصت نداشتند سرشان را بخارانند. بیشتر نامه‌هایی که بر سر آنها آوار می‌شد از جبهه بود. نامه‌رسان به محض آنکه صبح‌ها به اداره و اتاق محل کارش می‌رسید، نامه‌های آماده و جدا شده را از کارمندان اتاق تحویل می‌گرفت، نیم ساعتی می‌نشست، نشانی‌هایشان را مرور می‌کرد، در ذهن خود طرح‌هایی برای پخششان می‌کشید و بعد راه می‌افتاد برای رساندنشان به مقصد. می توانست با موتور قراضه اداره که باید کلی راه را می دواندیش تا روشن شود برود. در آن صورت باید 100 بار از آن پیاده می شد و هولش می داد تا درست کار کند. هم خفه می کرد و هم از اگزوزش دود غلیظی بیرون می آمد. هیچ وقت هم اداره به فکر تعمیرش نبود. این بود که نامرسان ترجیح می داد برای پخش نامه ها با همان موتور قرمز رنگ اهدایی اداره برود و عطای موتور اداره را به لقایش ببخشد. موتور اهدایی برای این کار نبود. آن را برای رفت آمد شخصی او داده بودند، ولی نامرسان از اینکه با موتور اهدایی برای پخش نامه ها برود راضی بود، چون هم راحت تر بود و آزارش نمی داد و هم که مهمتر از همه بود در اداره نمی ماند که کارمندان حسود و ناراضی رویش خط بیندازند یا پنچرش کنند و یا عقده‌هایشان را به جای رئیس رؤسا سر موتور بی زبان خالی کنند. نامرسان گاه گاه زیر لب با خودش زمزمه می کرد: با تمام وجود برو جبهه زیر ترکش توپ و خمپاره و خمس خمسه و چلچله و ماسور زمانی دشمن جونت رو بذار کف دستت، اون وقت وقتی برگشتی اینجا و بهت یه موتور ناقابل اهدا کردن، نگران باش که مبادا بعضیا عقده‌هاشون رو سرش خالی کنن و آزارت بدن و نتونی اصل که میری خونه زن و بچت رو سوار کنی ببریشون چهار تا خیابون اونورتر از محلت بگردونیشون. ای خدا وضع ما رو ببین. هوا خوب بود و حال می داد که آدم زن و بچه مثل شیرین و حدیث نداشته باشد. اداره و شهر و فک و فامیل، پدر و مادر و تمام امتیازهای خوش و ناخوش شهر را رها کند و برود جبهه. اما با شیرین و حدیث مگر می شد؟ واقعا می شود؟ دوست نامرسانم می گفت با این فکرها را افتادم برای پخش نامه ها. با همان موتور اهدایی اداره که خیلی تمیز و براق بود و مخصوصا حدیث از سوار شدن بر ترک آن میان من و مادرش خیلی لذت می برد و ما را از لذت بردن خود بی خود می کرد. نامرسان می دانست که توزیع آن همه نامه تا عصر طول می کشد و خیلی خسته خواهد شد، اما راضی بود به این که آن همه خانواده را خوشحال می کند و از نگرانی در می آورد. معتقد بود این کار هم خودش نوعی جبه رفتن است. اینطور که خودش می گفت درد نرفتنش به جبهه را با این کارها تسکین می داد و دلش را کمی آرام می کرد. همیشه اول نشانی ها را حفظ می کرد، بعد راه می افتاد. آن روز هم نشانی ها را حفظ کرده بود. یکی از نامه ها نشانی غریبی داشت و نامرسان برای آنجا و حتی آن محله تا به حال نامه ای نبرده بود. همان نامه را گذاشته بود اول تحویل بدهد و بعد نامه های دیگر را پخش کند. یک بار دیگر همانطور که روی موتور نشسته بود نشانی آن را خواند و این را که برسد به دست پدرم یعقوب نورانی. بوی خاصی از نامه به مشام می‌رسید. نامرسان اینطور که خودش می‌گفت گویی داشت به جبهه نزدیک می‌شد. درست همان حس و حال، همان ترس و واهمه و همان استرس و استراب را داشت. سراسر راه همه اش به فکر شیرین و حدیث بود. به فکر این که اگر او شهید می‌شد چه بر سر آنها می‌آمد و بعد از او چه می‌کردند. آیا شیرین با دیگری ازدواج میکرد؟ نه، خدا نکند. حتی تصورش هم تن او را میلرزاند. شیرین مال دیگری بشود؟ آه، خوب شد ویل کرد و آمد. سباب را همه جا میشود کرد. حتی اینجا، دور از جبهه، در زندگی و کار، کنار زن و بچه. نامرسان با فکرهای آزاردهندهش می راند و پیش می رفت. نفهمید چقدر طول کشید، اما حدود یک ساعت بعد در محل مورد نظر بود و به دنبال نشانی گشت. سرانجام آن را در یکی از کوچه پس کوچه های آن محله دور افتاده و عقب مانده یافت. ساعت 10 صبح بود. همانطور که روی موتور نشسته بود جلوی در توقف کرد و زنگ زد. جوابی نیامد. فکر کرد چرا خودش را اینقدر معطل این کار می کند. می تواند نامه را بگذارد لای در و گاز بدهد برود به کارش. اما نتوانست. حسی در او بود که نمی گذاشت این کار را بکند. آن حس به طرز لذت بخشی او را وادار کرد که حداقل این کار را به نحو احسن انجام دهد. شاید خیلی در آن باشد. موتور را خاموش کرد تا اگر صدایی آمد بشنود. کوچه خلوت بود و بوی خاصی میداد. بوی مثل کاهگل یا فضولات حیوانات یا بوی خفه آشغال‌های جمع شده در گوشه و کنار. از آن کوچه‌هایی بود که خانه‌های کاهگلی و قدیمیش آدم را یاد جن می‌انداخت. نامرسان بسم الله گفت و دوباره زنگ زد. این بار پیش خود گفت: سه بار دیگه زنگ می‌زنم. اگه کسی نیامد، نامه رو می‌ذارم لای در. و سرش را بالا گرفت و زمزمه کرد: خدایا برسون صاحب نامه را تا خوشحالیشو ببینم. سگی خسته و بیحال کمی آن طرف‌تر لم داده بود. به نظر می‌رسید دارد از نور آفتاب لذت می‌برد. شاید هم نور داغ آفتاب بیحالش کرده بود. به هر حال دوروبرش تعداد زیادی مگس و زنبور می‌پلکیدند و آزارش می‌دادند. با این حال از جایش جم نمی‌خورد. کوچه آنقدر ساکت بود که وزوز مگس‌ها و زنبورها کاملاً واضح به گوش می‌رسید. نامرسان زنگ دوم را هم زد. کسی جواب نداد. زنگ سوم هم زده شد و تا نامرسان خواست موتور را روشن کند، ناگهان صدای ضربه‌های عصا و آمدن کسی از داخل حیاط به گوش رسید. نامرسان سرش را پایین انداخت و دقیق گوش داد. نگاهش به دیوار آن طرف کوچه خیره بود. دیوار کاهگلی و فرسوده اما هنوز پابرجا که تا دور دستا امتداد یافته بود. دقایقی گذشت تا صدای پا و صدای عصا به در نزدیک شود و آن را باز کند. پیرمرد لاغر از پا افتاده و عصا به دستی در را باز کرده بود و همانطور که می لرزید پرسید: کیه؟ نامرسان اینطور که خودش می گفت با دیدن پیرمرد ناتوان به سرعت از موتور خاموش پایین آمد، جک را زد و به پیرمرد نزدیک شد. می گفت: حقیقتش نمی دونم چه چیزی واردارم کرد بیام پایین و نامه را ببرم جلو بدم دست پیرمرد. نمی تونستم صبر کنم که اون بیچاره بیاد نزدیکتر و دستم رو دراز کنم و نامه را بهش بدم. و ادامه داد: نامه رو دست به دست کردم. زبونم بند اومده بود. یخ کرده بودم. از فکر این که احتمال داشت بلافاصله بعد از زنگ سوم بذارم برم و نامه رو برگردونم تنم میلرزید. پیرمرد آروم بود و میلرزید. انگار نمیتونست حرف بزنه. حرکاتش طوری بود که انگار داشت خودشو برای حرف زدن آماده میکرد. نور آفتاب روی شیشه های کلفت عینکش انعکاس عجیبی داشت. چشماشو پشت اون عینک دو برابر میدیدم. موهای بدنم سیخ شده بود. من همه جا بعد از زنگ دوم اگه می دیدم کسی نمی اومد، نامه رو می زاشتم لای در یا از زیر در می داختم داخل و می رفتم. ولی خدا را شکر کردم که اونجا این کارو نکردم. می دونی واسه چی؟ واسه اینکه بلافاصله فهمیدم پیرمرد نابیناست، چون به جایی نامعلوم نگاه می کرد و پرسید: با بنده امری داشتیم؟ دقیقا همینجا بود که متوجه شدم نمی بینه. شلوار قدیمی رنگ رو رفته ای تنش بود و همونطور که به عصاش تکیه داده بود دوباره پرسید: با کی کار داریم؟ خوشکم زده بود. فقط تونستم بگم: سلام پدر. جواب سلامم رو داد. نمیدونستم بعدش چی بگم. فکرهای آزاردهنده دوباره هجوم آورده بودن. اگه رها میکردم، اگه میرفتم، اگه نامه رو لای در میذاشتم، اگرها رهام نمیکردن. ولی سرمو تکون دادم، به دوربرم نگاهی انداختم و بلافاصله پرسیدم: آقای یعقوب نورانی؟ لرزان گفت: خودم هستم، بفرمایید. نامه ای آوردم از جبهه. پستچی هستم. پستچی؟ کجایی پستچی؟ این را که گفت خنده ای سر داد. دندان های مصنوعیش جا به جا شد. تلخی آزاردهنده ای تو خنده هاش دیدم. دستاش رو بلند کرد که به سرم بکشه. خودم رو جلو کشیدم و سرم رو زیر دستاش قرار دادم تا دلش آروم بگیره. دستاش به سر و صورتم خورد و رو شونه هم نشست. سرش رو هم جلو آورد و به صورتم بوسه زد. بوی گلاب و مهر نماز می داد. دسته عینکش گونم رو درد آورد ولی تحمل کردم. پرسید: یوسف فرستاده نه؟ بله، یوسف نورانی. قاه قاه خندید، گفت: ای نامرد پسر. فکر کردم با منه، ولی سریع فهمیدم که با فرستنده نامه است. این بود که نامه رو به دستش دادم. اون رو به صورتش مالید و بوسه بارونش کرد. بعد ناگهان سرش رو بالا گرفت و همونطور ساکت موند. انگار خواهشی داشت. خب دوستان عزیز، اولین قسمت بازخوانی تنظیم رادیویی داستان بلند می اثر باقر رجب‌علی از انتشارات طرح و اجرای کتاب تقدیم شد. تا فردا شب و بازخوانی دومین قسمت این اثر، خدا نگهدار. گوش بسپار ترانه ای
ایز تو لب من پرکرانه شده
یادی
در از ما یادی نکنی یادی از ناشادی نکنی
و همدلی نزدیک
وقتی با شما هستیم خدا کند که زمان کش بیاید
ما در کنار توی رادیو تهران داد آیار رادیو تهران موج همدهی
یاد من باشد فردا دم صبح به نسیم از سر صدق سلامی بدهم و به انگشت نخی خواهم بست تا فراموش نگردد فردا زندگی شیرین است زندگی باید کرد در آن صبح ازل خداوند هستی را با آفرینش انسان معنا و مفهومی لطیف بخشید، اما انسان بدون سخن، بدون گفتار، همچون قناری بود خیس سکوت، و خداوند سخن را در کام انسان نجوا نمود. روزی شیخ ابوالحسن خرقانی در مجلسی با یاران و شاگردانش نشسته بود و گفتگو می کرد. یکی از شاگردان پرسید اخلاص چیست؟ شیخ گفت خیلی ساده است. هرچه را برای حق کنی اخلاص است و هرچه برای خلق کنی ریاست.
بهتری آج خانوم؟
احترام. باید ببخشین، شمارم به زحمت انداختم.
اختیار دارین، چه زحمتی؟ شما مثل مادر من.
احترام. گفته بودین که دیگه امیدی به زنده بودنش نیست، اما خب ته دلم انگار 20 سال تموم هر ماه بیا برو منتظر یه خبر، اما نه اینجوری.
بوسیدن روی ماه فیلمی به کارگردانی و نویسندگی همایون اسعدیانه که در سال 1390 ساخته شده. این فیلم داستان احترام سادات و فروخ خانومه که 40 سال با هم همسایه‌اند. هر دوی اونا بیشتر از 20 ساله که منتظر فرزنداشون هستن، فرزندانی که به شهادت رسیدن. حالا بعد از 20 سال پیکر پسر احترام سادات بر میگرده و احترام سادات مجبور میشه تصمیمی بگیره که فروخ خانوم رو خوشحال میکنه. در فیلم بوسیدن روی ماه، شیرین یزدانبخش، رابعه مدنی، مسعود رایگان، صابر ابر و سعید پورصمیمی بازیگران اصلی فیلم هستند. این فیلم بیشتر از هر چیزی مبتنی بر درونمایه ایثاره و تبلور ایثار و فداکاری رو در وجود مادر به نمایش میذاره.
20 سال تموم هر ماه بیا برو منتظر یه خبر.
کنار عکس تو پر از حال و هوای گریم، شکوه نمی کنم ولی پر از صدای گریم. شکوه نمی کنم ولی حریف دنیا نمیشه، لیه بغض کهنه جون میکنم و نمیشه.
خانوادهشون خبر دارن یه همچی تصمیم گرفتن؟
اگه حقی هم باشه مال همین مادر پیر.
نمیشه با عواطف یه مادر بازی کرد که آج خانوم.
من که